أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قشن بود البته بنا بود بحث همون عمومت و اینکه مادر کدام یکی از صاحبان نطفه یا زنی که حامل شده است بکنیم، برای یک چند جمله ای را از درس قبل به عرض برسانم که انشاءالله روز شنبه وارد بحث دیگری بشیم از بحث‌های آب مذاق. از کنم بزرگتون که آخرین بچه که تمسک شده برای اینکه آب مضاف میتوانه مزید خبث باشد، روایاتی است که در مقام وارد شده و من این بحث را به عنوان تتمه درس دیروز نوشتم که حالا تکثیر میشه، خدمتتون داده میشه که این بحث انشاءالله ازش فارغ بشیم. گفتیم به این که مرحوم فیض در کتاب مفاتیح فرمودن به این که این نجس اگر زائل شد، مخصوصا از اجسام صیقلی، دیگه نیاز به تطهیر نداره و اون محل پاکه. مثلا گفتیم شیشه ای فرض کنیم اگر روش خون باشه، خون را اگر پاک کردیم دیگه شیشه پاکه، نیاز به تطهیر شیشه نیست. نه بعد از اینکه رطوبتش هم خوش شد فرض کردیم، بله فرض کردیم شیشه خوش شد، رطوبت خون هم برداشته شد، دیگه احتیاجی به تطهیر نیست. باید دستمال کاغذی روی شیشه ای که خون بود پاک کردیم، دیگه احتیاج به تطهیر شیشه نیست. و هاگزا در سایره گفتیم، فقط ایشون گفتن دو تا استثناء شده، لباس و بدن، ولی باقی با زوال عین پاک میشه. قول دیگری هم بود از مرحوم ابن ابی عقیل و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه که اینها فرمودند به این که با آب مضاف هم اگر نجاست از بین رفت دیگه تطهیر لازم نداره. خب این فرمایشات اینها که در درس‌های قبل گذشت، عمدتاً دلیل پنجمی که برای این قول ذکر شده و این دلیل را هم در گفتار مرحوم فیض میتوان به کار گرفت و هم در فرمایشات ابن عقید و شیخ مفید، عبارت بود از روایاتی که در مقام آمده که قبلا به این روایت در درس‌های قبل اشاره شد. فضلای محترم، این روایات چهار تاست، دو تاش مرسله، یک مرسلی است که مرحوم مفید نقل کرده و فرموده است که به زوال عین به وسیله با آب مضاف رویه که این طاهر میشه، و دیگری هم مرسلی است که مرحوم کلینی ذکر کرده و دو روایت دیگر هم در مقام بود. یکی روایت قیاس ابن ابراهیم بود که فرمود به این که با آب بساق پاک میشه خون، و یکی هم روایت حکم ابن حکیم بود که اون هم به همین مضمون بود که با آب بزاق می شود شیء نجس را و خون نجس را تطهیر کرد. فقط دستی که تتمه بحث دنیم خواستم بگم که این روایات دوتاش که مرسله، مرسلی که مرحوم مفید ذکر کرده که میگه سبد از ائمه دین که بزوال با ماء مضاف موجب طهارته، محقق در معتبر فرموده که کجاست این روایت؟ ما که گشتیم چنین روایتی رو پیدا نکردیم. خب محقق کم انسانی نیست. آقای خویی هم میفرمایند که ما خودمان گاهی همین اشتباه رو داشتیم، یاد میکردیم یک مسئله مسلمان روایت داره، بعد میگشتیم این روایت پیدا نمیکردیم. ممکنه که مرحوم مفید چون برخورد به اون دو روایت دیگه کرده این حرف زده. کلینی هم که مرسلا نقل کرده یک روایتش این همون روایت قیاس ابن ابراهیم منتهیشون گفت رویه. پس عمدتا دو روایت، یکی روایت قیاس، یکی هم روایت از خانم حکم ابن حکیمه، که این دو روایت دلالت دارن به این که بزاق اگر خون را از بین برد این شی طاهره، دیگه نیازی به تطهیر با آب نیست. منتها روایت قیاس را مرحوم محقق رد کرده، لأنه بطریان. قیاس، قیاس ابن ابراهیم بطریه. بطریه یک طایفه از زیدیه که اینها قائلن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه افضل صحابه پیغمبره، ولی گفتند بله ابی بکر و عمر هم خلیفه پیغمبرن، چون خود امیر المؤمنین با اینها بعد به طوع و رغبه بیعت کرده. بنابراین خب وقتی خود علی با اینها بیعت کرده دیگه ما کاسه از آشاختر نشیم. به اینها میگن بطریه، طایفه از زیدیه هستن که معتقدن به خلافت به حق ابی بکر و عمر. حالا میگن قیاس ابن ابراهیم جز این طایفه بوده و بر این اساس روایت ایشون را محقق اول رد کرده و بعد به تبع ایشون هم دیگران نپذیرفتن. در روایت قیاس که در یک متن وسائل به عنوان قیاس بدون ابراهیم آورده، در یه روایت دیگرش هم قیاس ابن ابراهیم ذکر کرده. در هر دو روایت ناقل از این قیاس عبدالله مغیره است. عبدالله ابن مغیره بسیار بزرگواره. ایشون نقل کرده از قیاس ابن ابراهیم، به هر حال بر این اساس به روایت اعتبار کردند، ولی که محقق میگه قیاس ابن ابراهیم بطریست و رد کرده روایتش را به خاطر اینکه آدم مثلا شیعه اثناعشری به اون صورت نبوده. خب عرض کنم حضورتون که برای این اساس رد کرده، اما روایت حکم ابن حکیم را رد نکردن، چون او از نظر سند معتبره و گفتن که این دلالتش در مقابل سایر روایات مطروده، زیرا طبق دایر روایات شیء مضاف نمیتوانه مطهر باشه، یا زوال عین بدون تطهیر نمیتواند طاهر باشه. بلی مرحوم استاد خویی میگه خب قایت الامر اینه که ما در خصوص دم، همونطوری که از دو روایت ابراهیم اسحاق قیاس ابن ابراهیم، یه روایتش که وسائل نقل میکنه تصریح میکنه که فقط با بساق دم تنها پاک میشه. میگه خب ما ملتزم میشیم پرده اکثر به این که در خصوص دم خون اون هم با بزاق پاک بشه، اما این که در روایت حکیم داره دستم را بعد عرق کرد و بعد این دست را به صورتم مالیدم و به بدنم مالیدم، امام علیه السلام فرموده مانعی این نداره و لا بأسه، گفتن به این که این دلیل است برای اینکه پاک شدن به دیوار، میگه دستم را بعد از اینکه به بول خود با دیوار خوش کردن و بعد آمدم و دستم را عرق کرد و به صورتم مالیدن. آقایان به این روایت تمسک کرده اند به این که گاهی فیض تمسک کرده که پس خوش شدن و از بین رفتن ولو با مالش به دیوار پاک میشه و از بین میره. شاید مرحوم صدو، مرحوم عرض کنم که ابن ابی یقیر هم از باب این که عرق مضاف و طاهر میکنه دست را، از این جهت به این روایت تمسک کرده. ولی این را به خاطر همین که گفتن این یا ما میتونیم حد اکثر هم بگیم چون موافق با عامه بوده و عامه میگویند اگر حشفه را با هر چیز، با دیوار یا با تخت، با سنگ خوش کرد طاهر میشه، یا حمله بر تقیه کنیم، یا بگیم که این روایت حد اکثر دلالت داره بر این که شیء متنجس دیگه منجس غیر نمیشه. دستی که متنجس شده بعد به دیوار مالیده و بعد دو مرتبه عرق کرده، عرق به صورتش مالیده، بگیم این چون واسطه خورده، به خاطر واسطه متنجس دیگه منجس غیر نیست. ولی بالاخره مشهور رد کردن این روایت را و گفتن یا حمله بر تقیه میشه، یا چون که مخالف با شهرت بین اصحاب مردوده. این تتمه بحث دیروز که بعد وارد بشیم در مسئله دیگری از مسائل باب مضاف. چرا؟
این یقین نداره که مثلا همین نقطه، میدونه یه نقطه از دست، ولی آیا همین نقطه اصابت کرده به صورت یا نه؟
این از روایت بر نمیاد، از اینش بر میاد که همین کمون نقطه ای که نجس شده با بول عرق کرده و بعد به صورتش مالیده. از ظاهر روایت اینه، این اعتمار شبهه غیر محصول یا محصولی نیامده در عبارت. خب بعد از این بگذاریم فضلا، در رابطه با این بود که خب حالا اگر براشون که گفتیم نطفه زنی را برداشتن با نطفه مرد که با هم مملو شده، این را آمدن قرار دادن در رحم زن دیگری، حالا همونطوری که عرض کردیم، فرض کنیم که حلاله، یک مردی دو تا زن داره، با زن اولش هم جماع کرده، بعد نطفه که در اونجا منعقد شد، چون که نمیتوانه اون زن حمل کنه نطفه را یا به هر علت دیگری، این نطفه‌ای که ممزو شده با نطفه مد و مبدع برای حصول جنینه، این را در میارن در رحم زن دوم که زن سالمی است و قابلیت برای پرورش دادن جنینه است قرار میدن. حالا فرض میکنیم همه جهتش هم شرعیه. خب اولا دومی هم زوجه است، نظر کردن مرد به فرج زوجهش بی اشکاله، مردم خودش پزشکه، از فرض کنم رحم همسر اولش در میاره و این نطفه را در رحم همسر دومش قرار میده. نه دیگه البته اونا که نمیتونن نگه دارن، زن نمیتونه، بله نه، فقط مرد خودش میتونه نگاه کنه، اما زن بله، یا با مساحقه بکنن اونم حرامه. چی؟ نه فرض بر راضی هم هستن، اصلا همین یا تا بزنین که جهدن در شرعی تمام بشه، حالا اون بحث غیر شرعی شو بذاریم کنار. فرض کنید زنها هم هر دو کامل رضایت هم دارن، مرد هم خودش این کاره، پزشک فرض کنید آمده از فرج همزن و اولش برداشته این نطفه ای که امشاج شده و در رحم زن دوم قرار میده. محل بحث ما فعلا در این که مادر این بچه کدام یکی از این دوتاست، مادر این بچه‌ای که به دنیا آمده از همسر دوم، مادر این آیا همون زن اوله که نطفه او با نطفه شوهرش ممزوج شد و نطفه اولیه را تشکیل داده، یا نه مادر این زنی است که هم کرده بچه را و 9 ماه در رحم نگه داشته و بعد به دنیا آورده، کدامی که از این دو مادرند؟ خب این آثار شرعی زیاد داره دیگه، نیست فضلا؟ اولا خب ارث میبره، کدامی که از اینها مادر تو از طرف ارث ببره، کدامی که از اینها مادر تابدایی او برش محرم باشه، یا مثلا معمش برش محرم باشه، ده ها آثاری که بار میشه برای اینکه این بچه مادرش کدامی که از این دوست. خب معلومه اگر مادر مشخص بشه، آثار در محرمیت، ارث، غیر ذالک فراوان مترتب میشه. در جلسه قبل عرض کردم 4 احتمال ذکر کردم. یک احتمال که اصلا هیچ کدام اینها مادر نیستن، برای خاطر این چون اما اون زن اول مادر نیست، زیرا این هم نکرده بچه را. و آیات قرآن در مقام ارزش مادر اون مادری را داره میگه که از کنم که وضعت و کر هم حملت و کرها حمله و فصاله 30 شهرا. این اوصاف در مادری که فقط نطفه در رحم او قرار گرفته بر او صادق نیست. از طرفی باز از نظر عرف و از نظر لغت، هر کسی که صاحب بذر است او در حقیقت منتسب است این شیء به او، همونطوری که یک دانه گندم اگر در زمین رویده شود، اون گندم حاصل از اون یک دانه متعلق به صاحب بذر، در اینجا هم بگیم چون صاحب بذر اون زن اول بوده، او مادره، هم کردن میزان نیست. احتمال دومم این بود که بگیم نه، همون که صاحب بذر مادره. احتمال سوم هم این بود که اون که هم کرده و زاییده او مادره. احتمال چهارم هم بود که هر دو مادرند. حالا عمدتا ما در فرمایش استاد خویی امروز میخواییم بحث کنیم. مرحوم استاد خویی میگه مادر عبارت است از همون کسی که هم کرده این بچه را و بعد به دنیا آورده، این مادره. دلیلش هم آیه است که در شأن داستان مظاهره پیش آمد کرد، مردی به همسرش زهار کرد، گفت زهر که علیه که زهر امی، موجب برای حرمت شد. آمدن پیش پیغمبر به شکایت، زن شکایت کرد که این مرد این حرف زده، من چیکار کنم؟ آیه نازل شد الذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. این آیه شریفه میگه ان نافیه است، بعدم الا آمده، ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، نیست تن مادر مگر اونهایی که بچه را زاییده، اونی که بچه را زاییده او مادره. در لغت هم که مراجعه میکنی والده را به همون کسی میگن که زاییده، ولد از او متولد شده. بنابراین اون کسی که ازش ولد متولد شده همین زنی است که زن دومه که بچه را در جنین را در رحم تربیت کرد و بعد ولدت او، این را زاییده، ولدت او امهو کرهن، مادر او را زاییده از روی کراهت و ناراحتی و سختی. خب این رو نگیم، نگیم که خب به مادری که شیرم میده ام اطلاق شده، به زنان پیغمبرم قرآن ام اطلاق کرده و از واجهو امهاتکم. اونجا معلومه که تشریفاتی، اینکه به مادر رضایی هم مادر میگن و امهاتکم من الرضاعه، که قرآن در مقام محرم ها نام میبره، یکی از اونهایی که محرمن بر انسان امهاتکم من الرضاعه هست. یا از کنم حضورت که به ازواج پیغمبر تعبیر کرده و ازواجه امهاتکم، خب معلومه این فقط از باب مشاکله و یا از باب تشریف ها. عظمت همسران پیغمبر اونقدر بالاست که به منزله مادران شما هستن. یا کسی که شیر میده، چون که باز تغذیه با لبن مادر موجب برای رشد ولد، به ان اللبن یعدو پیامبر ما فرمودن، به این اعتبار به اون که شیر داده هم اطلاق ام شده. پس اونجا بلا اشکال ام مجازی است، نه ام حقیقی. ولی در این آیه شریف ام حقیقی را میگه، میگه تو غلط کردی که به همسرت گفتی زهر که علیه که زهر امی، این مادر تو نیست. مادر ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، اونایی که زاییده او مادره. خب مرحوم استاد میگه این آیه فصل الخطابه، این آیه بیان کرده که مادر تنها به صورت حصر داره میگه، مادر تنها اون کسی است که بچه را زاییده. حالا آیات دیگر هم به عنوان کمک به استشهاد میتونه اضافه کرد، مثل وضعت و امهو کرهن و امثال زارک. برای زایشو میفهمن که نه، مادر داره این بچه، اون صاحب نطفه مادر نیست. به طبق این آیه مادر فقط همون کسی است که این بچه را زاییده. خب حالا می در اینجا چند مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه آیا این حصر حصر حقیقیه یا حصر اضافیه؟ از این گونه حصرها در قرآن هست، و ما محمدون الا رسول. اللهم صل على محمد. انما حرم علیکم المیتة والدم. خب پیغمبر فقط رسوله، یعنی صفت دیگری غیر رسالت نداره. خب معلومه این یعنی میخواد بگه مردم دیگری که فکر میکنن پیغمبر چون بشر بوده و مثلا یأکل فی الاسواق و یمشی فی الاسواق و یأکل و امثال ذلک، پس این پیغمبر نیست. خدا در قرآن در مقابل رد قول اونها میگه پیغمبر محمد رسول ما صلی الله علیه و آله. این نه این است که میخواد سایر صفات را از رسول خدا سلب کنه، این بالاضافه به اون چه که جاهلیت نسبت به پیغمبر میگفتن و استبعاد میکردن که این پیغمبر باشه، گلولا ارسل از کنم علیه من قریت این عظیم لولا علیه اسفرتون من زهب هم سال زالگی، که باز قرآن در سوره اسراء نقل میکنه. میگن خب اون این که اون حرفا را نداره، چرا این مردی که یکی از بزرگان کائف پیغمبر نشد این کائف شد، این یاری من آقای مثلا گدا پیغمبر شده؟ از خدا در مقابل رد نظرات اونها میفرماید که ما محمدون لا رسول. یا در آیه شریفه انما حرم، انما حرف حصر دیگه، انما حرم علیکم المیتت و الدم. خدای متعال بر شما حرام کرده میت و دم را. خب این هرنما معلومه در مقابل حسره، چون در جاهلیت خیلی چیزهای دیگر را حرام کرده بودن، خدای متعال در رد اونها میگه انما حرم علیکم المیت و دم، این دوتا را حرام کرده، نه اونهای دیگری که در جاهلیت حرام کردن، مثلا ما شطوری که پنجمین بچه را زایده دیگه حرام میکردن کشتن او را و امثال زاده. این حصر حصر اضافیه، یعنی در مقابل توهمات اونها آمده اند و گفتند به این که از کنید خدا فرموده ما این دوتا را حرام کرده بودیم، باقی نه. در ما نحنفی هم گفتن همینه، این حصر اضافیه، یعنی به اضافه به اون چی که اون مرد به همسرش گفت و همسرش را به منزله مادرش قرار داد، خدای متعال داره میگه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، نه اینا مادر شما نیستن، مادر شما اون همزنانی هستند که شما را زایندند، اونها مادرند. پس تو که به زنت گفتی زهر و که علیه که زهر امی، مادرت او را قرار دادی، این غلطه. این حصر در مقابل ابطال قول مظاهره کسی که آمد ظهار کرده، نه این که میخواد بگه منحصر است در دنیا مادر به کسی که زایده آدم را. نفی ولادت از صاحب نطفه نمی کنه، نمیخواد بگه در دنیا فقط و فقط مادری منحصر است به اون زنی که شما را زاییده، که اثبات کنه که پس زنی که صاحب نطفه است او مادر نیست. نه، این هست به اضافه به قول مظاهره، نه به صورت کلی اثبات کنه. این اشکال اول بر مرحوم استاد. اشکال دوم این که ببینید در اینجا به اطلاق هم میتوان تمسک کرد ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، نیستن مادران شما مگر اونهایی که بچه را به دنیا آوردن. آیا این اطلاق داره در این حیث که یعنی اونی که بچه را به دنیا آورده این از همه جهت مادر است و دلالت کنه بر این که مادر بودن این حامل و این کسی که وضع هم کرده از همه جهات مادره؟ ببینید حصر، خب اون مطلب اول که راجع به حصر بود، مطلب دوم که استفاده این که مادر بودن از هر حیث بر این زنی که حامل بوده و وضع هم کرده از همه جهت این مادره و غیر او و از کنیم که مادریت او کلیست، این نیاز به این داره که جمله دوم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم نسبت به امهات بودن هم اطلاق داشته باشه، یعنی مادر بودن از همه جهات مادری در همون زنیست که شما را به دنیا آورده، در صورتی که این از این جهت در مقام بیان نیست. ما در علم اصول خوندیم که اگر کلامی اولا از مولا صادر شد در مقام بیان نبود، تمسک به اطلاق غلطه. مثل که قرآن می‌فرماید اقیم الصلاة و آت الزکات، این در مقام بیان اصل تشریع وجوب نماز و زکاته، نه در مقام بیان اینی که چطور نمازی واجبه، به چه کیفیت باید نماز خوند. دومی که گفتن اگر حال کلام مولا از یک جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر شک کردیم که آیا در مقام بیان هست یا نه، نمیتوان از جهتی که مشکوکه تمسک به اطلاق کرد. مثلا آیه شریفه فرماد به این که کلوم ما امسکن علیکم، این از این جهت اطلاق داره که امساکی که کرد کلب معلم از کنم سید را حلاله، مقال امساک با پاش بشه، گلوش را بگیره، شکمش را بگیره، هر جا را که امسک نه از این جهت اطلاق داره. اما از این که آیا وقتی گفته بخورید یعنی بدون شستن یا باید بشورید و بخورید، این از این حیث در مقام بیان نیست. آیه فقط میخواد بیان کنه که کلب معلم اگر سید را گرفت از این جهت این سید حلاله. خب چون در امساک کردن در مقام بیان به اطلاقش اخذ میکنیم، میگیم به هر صورت که امساک کرد کلب معلم آهو را، این کاهو حلاله. اما از اینکه آیا بشورید یا نشورید، آیا این دهن سگ نجسه یا طاهره، از این جهت در مقام بیان نیست و نمیشه. در ما نحن فی هم میگیم به فرض این آیه در مقام بیان از حیث ولادت هست که اون که زاییده او مادره، حالا به هر صورت که زاییده، اما اینکه حالا مادریت او از همه جهاته یا اینکه این مادر است از باب اینکه مدتی هم کرده او را و در شکم نگه داشته، حملت و امه، از این باب فقط مادره، نه از جهت اینکه نطفه هم از او بوده یا نبوده. لذا از این جهت چون در مقام بیان نیست، باز به مرحوم استاد اشکال شده که این آیه هم حصرش اضافی است و هم دلالت بر اطلاق از همه حیث نداره. خب بنابراین تمسک به این آیه دلالت بر حصر مادر بودن به خصوص زن حامل نداره. و عجیب استاد رضوان الله علی چطور به این آیه با قاطعیت حکم دادن. در مقابل این قول گفتن تأیید کردن که در لغت هم همینه. در لغت هم وقتی ما مراجعه میکنیم قول لغویین را که حالا من اینجا یادداشت کردم، 5-6 را از لغویین میگن مادر اونیست که بزایه بچه را، اون که بچه را زایونده او مادره. حالا اینجا عبارت چو من نوشتم از کنم حضورتون که بله، فسر اللغویون کالخلیل والجوهری والازهری وابن منظور والفیومی ان الام فی اللغه هی الوالده، اونی که ولد زایونده و چرا او مادره. راغب اصفهانی هم گفته الام به ازاء الاب و هی الوالده القریبه یا والده نزدیکی که التی ولدت او بچه را زاییده، والبعیده التی ولدت من ولدت او، ولزا سمی همبا به ام. همان میگم ام چون ام چی؟ انتقال؟ بله، از کنم که جاده اینا میگم که بنابراین تدلغت هم به همون کسی که زاینده و چرا میگن مادر، نه اون حالا یا بلا واسطه مستقیمن یا متا معل واسطه، اما به غیر او نمیگن. میگیم حرف لغویین معلومه، این ناشی از اینی که در متعارف در زمان سابق همین بوده که همون کسی که نطفه را در رحم میگرفته این مدامه داشته و همدم میکرده تا زمانی که به دنیا بیاره. این نه از باب این بوده که منحصرن فقط کسی که زاینده بچه را. خب معلومه این در زمان سابق که لغویین ما بودن، همین لغویین که الان نام بردیم، این تا 50 سال قبل یعنی چیزی متعارف نبود که حالا بچه از همه از کنم از یه رحم بردارن دارن رحم دیگر بگذارن. لذا نمیشوند قول لغویین را دلیل بر حس گرفت که بگیم پس اون چه که صاحب بذر است او مادر نبوده و مرغت تنها مادر این دومیه. خب بنابراین این فرمایش استاد خیلی آثار داره، اگر برانش مادر منحصر باشه از نظر شرعی به این دومی خب آثار زیاده، اما این آیه شریفه نمیتوانه اثبات حصر کنه و بگیم تنها مادر همون کسی است که زاینده و چرا. اما آفرین، یکی دیگه هم بله تأیید فرمایش ایشون و احتمال این که مادر صاحب نطفه باشه، این که اون در لغت میگن به معنای اونیست که اساس و پایه شیعه. ام القرا چون در حقیقت مکه پایه و اساس برای بس عرض بوده دیگه، زمین بوده، به اشیایی که پایه و اساس هر شیعه هستن به اون هم میگن ام. شاید ام الکتاب هم که به فاتحه الکتاب میگن، از بابی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود تمام قرآن در فاتحه الکتاب موجوده و این ام الکتابه. اگر این باشه میگن خب پس ام همون صاحب نطفه است، زیرا اوست که در حقیقت پایه و اساس ولادت بچه و اساس تکون بچه میشه. تکوین بچه و تکون بچه از همون نطفه ایست که پدر در رحم زن قرار میده و بعد ناخلق انسان من نطفتن امشاجا، ما انسان را از نطفه امشاج، امشاج یعنی مخلوط شده، نطفه مرد چون مخلوط میشه با نطفه زن، پس از این جهت خلق ند انسان من نطفه. این اقتضا داره به این که بگیم پس مبدأ عبارت از همون نطفه است و آن نطفه از زن اوله، چون از زن اوله پس او در حقیقت امه و او پایه و اساسه برای تشکیل انسانه. خب اینم نظریه دوم بر این اساس تدوین شده تا برسیم به باقی کلام. الحمدلله.